أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رسیده بودیم به این بیت، این بیت که می‌فرماد آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. اون چیزی که اینجا داره بیان میکنه، اگرچه برای نی و می خصوصیت نی از اون جهت که چیزی جز صدای نی نواز و حق تعالی رو به گوش نمیرسونه، و می از اون جهت که اون حقیقت معرفت و وجدیست که با به دست آوردن آگاهی برای جان پیدا میشه، از این جهت نی و می خصوصیتی دارن که در این بیت اومدن. اما اون نکته‌ای که باید بهش توجه بشه اینه که این آتش عشق یا جوشش عشق در تمام اشیاء عالم، در تمام هستی جاری و ساریه، و اگرچه اینجا به نی و می پرداخته شده، اما اون رو ناظر به همه اشیاء میدونه. توضیح بدم خدمت شما به این نحو که عشق حب، دوستی، دوست داشتنه، اما دوست داشتن شدید، دوست داشتن زیاد، دوست داشتنی که حدی نداره، این میشه عشق. پس عشق همون حبه ولی شدید، زیاد. این نکته اول. نکته دومی که حالا حب چیه؟ دوستی چیه؟ کی این صفت دوستی یا حب پیش میاد؟ اگر زیبایی وجود داشته باشه و اون زیبایی ادراک بشه، ادراک زیبایی حب رو به وجود میاره. پس حب نتیجه یا همان ادراک زیباییه. پس در حب سه محور وجود داره: یک، اون زیبایی و جمالی که ادراک میشه; دو، اون ادراکی که پیدا میشه از حب; و سه، اون مدرک و عاملی که ادراک میکنه اون زیبایی رو. پس سه عامل در حب وجود داره: اون چه ادراک میشه که زیباییه، ادراک کننده کسیه که با اون زیبایی مواجه میشه، ادراک دریافتن و مواجه شدن با اون زیبایی. این سه محور رو بهش توجه بکنیم. خب حالا با توجه به این که عشق حبه و حب هم از این سه محور تشکیل شده، هرچه یکی از این سه محور شدید بشه، بیشتر بشه، عالی‌تر بشه، اون حب شدیدتر میشه. مثلا اگر اون جمال و زیبایی زیاد بشه، حب زیاد میشه. اگر ادراک جمال دقیق‌تر، عالی‌تر بشه، یا مدرک و ادراک کننده وجود عالی‌تر، دقیق‌تر، بیمانعتر، بیغبارتری باشه، هر کدام این سه محوری که در حب حضور دارن اگه تقویت بشن، اشتداد پیدا بکنن، رشد بکنن، حب شدید میشه، حب تعالی پیدا میکنه، حب هم شدیدتر میشه. خب این تا اینجا روشن شد. حالا اگر برگشتیم گفتیم عشق یعنی حب شدید، دوستی زیاد در مرتبه عالی. خب حب شدید، دوستی زیاد در مرحله عالی اگر شد عشق، پس این سه محور در او زیاد شده. حال به این توجه کنیم که در خداوند پاک حق تبارک و تعالی یا حضرت نینواز هم زیبایی نامتناهیه، یک، و هم ادراک و علم و آگاهی نامتناهیه این دو، و هم ادراک کننده در کمال خلوص، در کمال صفا، در کمال بیغلقش بودن، نامتعلق و نامقید بودن، این سه عامل در خداوند تبارک و تعالی همش نامتناهیه. وقتی به اینجا میرسه نتیجه میگیریم پس عشق، حب در خداوند تبارک و تعالی، در حق تعالی، در مبدع هستی و در حضرت نینواز اشد مراتب حبه، عالی ترین مراتب حبه، و اصلا عشق مال اونجاست، عشق در اون مرتبه پیدا میشه. جایگاه عشق، عالم عشق، منشأ و موطن عشق نزد حق تبارک و تعالی است، نزد خدای هستیه، نزد اون کسی است که هستی از او پیدا شده. خب به اینجا هم رسیدیم. پس با تحلیل معنای عشق، خب با توجه به ظرافتی که در اون هست، به این رسیدیم که خدای هستی اعلی درجه عشق و بالاترین درجه دوستی و محبت رو ازش بهره منده. حالا این خدایی که بالاترین درجه عشق و بالاترین درجه محبت رو ازش بهره منده، این محبت، محبت زیبایی و جماله، چون جمال هست که حب و عشق رو به وجود میاره. اگر جمال در کار نباشه، حب و عشقی در کار نخواهد بود. حالا میخواییم بگیم چگونه این عشق در هستی جاری شد. تمام موجودات از این عشق بهره‌مندند. تمام موجودات اساس هستی و پیدایششون این عشق و محبته. به این نکته هم توجه کنیم. ببینید عزیزان من، هر کسی که جمال، عشق، جمال و زیبایی رو عاشق باشه، دوست داشته باشه، از مشاهده اون جمال، از مشاهده اون زیبایی لذت میبره. پس عاشق مشتاق مشاهده زیبایی معشوقه، مشتاق اینه که اون زیبایی براش آشکار بشه، اون زیبایی براش هویدا بشه. حال اگر این زیبایی این ویژگی رو داشته باشه، بهش دقت کنیم که در عین اینکه یک زیبایی نامتناهیه، یک زیبایی بی حد است، اما در مراحل مختلف هستی، در شرایط گوناگون وجود، این زیبایی خود رو به انحاء مختلف نشون ده، جور به جور، طور به طور، اطوار داره، شؤون داره، گوناگونی داره. هر جا مناسب اون شرایط، هر مرتبه از وجود مناسب اون مرتبه از وجود، این زیبایی به نحوی آشکار بشه، به نحوی خود رو نشون بده. و اگر شرایط و مراتب هستی بی تکرار باشه، این زیبایی نامتناهی جلوه، نامتناهی نمایش از خود به کار میاره که هیچ کدوم اونها تکراری نیستن. بی تکرار زیبایی در زیبایی پراکنده میشه. خب حال عاشق چنین زیبایی، عاشق آشکار شدن تمام این جلوه ها، تمام این نمودهای زیباییه. عاشق مشتاق مشاهده این زیبایی در مراتب و شرایط مختلف هستیه، جور به جور، جا به جا. این رو هم دانستیم. خب حال اگر خدای بزرگ و حق تبارک و تعالی کاملترین عاشق است برای کاملترین معشوق که زیبایی خودش باشه، با کاملترین عشق، آنگاه این رو میخواد که این زیبایی جور به جور در مراحل و مراتب مختلف، در اطوار گوناگون و شؤونش آشکار بشه. و این منشأ آفرینشه، آفرینش از اینجا آغاز میشه. آفرینش در حقیقت پای آینه‌ها را به میان کشیدنه. در آفرینش خدای بزرگ خود رو در هر مرتبه و مرحله و هر شرایطی اون زیبایی نامتناهی رو که عاشقش هست به نحوی نشون میده و اظهار این زیبایی پاسخ به اون نیاز معشوق، به نیاز عاشقه که مشتاق مشاهده این زیبایی بود. لذا این روایت که فرمود کنت و کنزن مخفی فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، من گنج پنهان و پوشیده‌ای بودم زیبایی نهفته، پس اراده کردم که آشکار شوم، شناخته شوم. و خلق و ایجاد اشیا سراسر برای همین آشکار شدن و شناخته شدن و هویدا شدن اون زیبایی نامتناهی است. این روایت همین محتوا رو بیان میکنه و این محتوا که عرض کردم آنقدر متین و دقیق و استوار و بر اساس مبانی عارفانه و براهین حکیمانه است که این روایت فقط مؤیدی بر این مطلبه. خب این رو دانست، پس تا اینجا این رو هم فهمیدیم که اساس وجود همه اشیاء رو این عشق و محبت الهی تشکیل داده و هر مقدار که بهره داره از هستی، دو، به همون مقدار از زیبایی بهره منده، زیبایی الهی رو در خود آشکار کرده، سه، و به همون مقدار عشق و محبتی که نسبت به زیبایی هست در وجود او حاضره، در وجود او جاری و ساری است و به همون مقدار مورد اشتیاق حق تبارک و تعالی است، مورد دوستی و محبت حق تعالی است. پس همه اشیا بر اساس سریان، جریان، آمدن و بازگشتن این عشق پیدا شده. پس عشق میشه اساس هستی، اساس به وجود آوردن اشیاء، و اشیاء تمام وجودشون پر شده از چنین حقیقتی. خب تا اینجا این مطلب روشن. حال اگه برگردیم به اون ندایی که خداوند تبارک و تعالی به اشیاء سر داد، اذا اراد شیئا ان یقول انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، همانا امر الهی اینه که اگر چیزی رو اراده کرد به او بگوید باش و او می باشد. حال ما سوال میکنیم با توجه به مقدماتی که گفتیم خداوند چه چیز رو اراده میکنه غیر از زیبایی و جمال و آشکار شدن اون زیبایی؟ پس این امر باش یک امر مولوی از بالا به پایین، همراه قهر و غلبه و تسلط و خشونت نیست. این امر اگرچه قهر داره، غلبه داره و از بالا به پایین هست، اما سراسر همراه زیبایی، عشق و محبته. و این کلمه باش که خداوند به اشیا میگه ندای عشق است که مخاطب خودش رو ذوات و ماهیات اشیا قرار میده و اشیا با شنیدن این ندا اگر پای به هستی میگذارند فیکون میشوند. گفت اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، میباشند، به وجود میان. در حقیقت جنبشی است که در وجود آنها از اثر استماع کلام عشق به وجود اومد. این کلام عاشقانه، این کلامی که بر اثر محبت به اشیاء در انداخته میشه و اونها رو ایجاد میکنه، اشیاء موجودیتشون پاسخی به این عشق الهی است، موجود میشن در پاسخ امر الهی. پس هست شدن اشیاء همراه مست شدن اونهاست از استماع کلام عاشقانه خداوند تبارک و تعالی. و اینجا وجود با وجد و نشاط و از خود بی خود شدن همراه میشه و اشیاء که به وجود میان در اثر جنبشی از جایگاه عدم گویی بر میخیزن و در عالم هستی خود نمایی میکنن. با این بیان ما میتونیم کل هستی رو متوجه بشیم و اون حقیقتی که خداوند تبارک و تعالی در خطاب با انسان ها بلکه در خطاب با همه اشیاء فرمود الستو برب بکن، این الستو برب بکن به این معنا نیستش که من سرور شما، به این معنا نیستش که من مولای شما، به این معنا نیستش که شما باید فقط و فقط با قهر و تسلط و خشونت به من متوجه باشید. نه، این کلمه رب یعنی هر کلمه رب به این معناست که یک شی هر آنچه میخواد، هر زیبایی، هر لذت، هر خوشمزگی، هر کمال در یک وجود متمرکزه و اون وجود پاسخگوی تمام اون اشتیاقها، نیازها، دوستیها و محبتهای شیعه. این وجودی که تمام اون چه یک شی میخواد رو داره و تمام اون چه یک شی بهش نیاز داره رو پاسخ میگه و محبت یک شی متوجه اون وجوده، او رو میخواد، اگرچه ممکنه او رو گم کرده باشه، در کوچه پس کوچه های دنیا به اشتباه دنبال چیز دیگه ای بدود، اما محبت او به صورت فطری و غریزی متوجه اونه. چنین وجودی که محبت، زیبایی و تمام نیازهای شی متوجه اوست و در اون متمرکزه، به این میگیم رب. پس موقعی که فرمود الستو به رب بکن، مانند اینه که بلا تشبیه مادری در اوج مهربانی دست بر سر کودکش بکشه، بگه مگر من مادر تو نیستم. این مگر من مادر تو نیستم یعنی همه چیزت با من، همه چیزت از من، با من باش، به من توجه کن. اینجا هم همینه. پس چه اون امر کن یعنی امر باش، ندای عشقه، چه این سخن الستو برب بکن. لذا این که عرفا بارها و بارها از مستی استماع عهد الست دم میزنن برای اینه که این سخن سخنی در کمال عشق و محبت هست که با اشیاء سر داده شده و اشیاء اون رو استماع کردن و انسانها از اون بهرمند شدن و در گوش جانشون جای گرفته. این سخن، اون امر، اون عشق، اظهار اشیاء بر اساس عشق طبیعتاً در افقی از زمان صورت نگرفته، بلکه خود زمان و زمین هم بر اساس همین عشق ایجاد شدن. پس اون عشق و اون عهد و اون امر احاطه داره بر زمان و زمین، در زمان خاصی، در زمین خاصی، در جایگاه خاصی. نباید به دنبال اون عهد الست بود. به این نکته توجه کن. جناب مولوی در این بیت که فرمود آتش عشق از کندر میفتاد، جوشش عشق از کندر میفتاد، به همین دو نکته آتش و جوشش اشاره میکنه. نی و می رو ابتدا بهش اشاره کردم، حال عشق رو هم که مفصل تر توضیح دادیم در حدی که مناسب این جایگاه باشه، و آتش و جوشش باقی مون. آتش همون گونه که مستحضر هستید میسوزونه، خاکستر میکنه، به باد میده و چیزی باقی نمیگذارن. پس آتش اون چیزیست که نفی میکنه، نفی شدن از بین رفتن، باقی نموندن، نفی شدن از بین رفتن و باقی نموندن منیت هاست، باقی نموندن فاصله هاست، برداشتن اون چیزیست که ما رو، نی رو، از نینواز جدا میکنه. پس نفی و آتش همونیه که نی رو نی کرد و اینک هم ندای نی در خطاب با مؤمنان، یعنی دسته دومی که کلام نی رو میشنوند، مؤمنان یعنی دل میدن، نه اینکه تابلو و یا اسمی رو برای خود برگزیدن. کلام نی در خطاب با مؤمنان همین کار رو فراهم میکنه. مؤمنان رو آتش میزنه، حرارت در وجود آنها جاری میکنه و در قلوب آنها از حضرت نی حرارتی است که لا یدفع ابدا، هیچگاه خاموش نخواهد شد. و فرمود جوشش می، جوشش از اون جهت هست که عرض کردم به جنبش می آورد، بیقرار می کنه، آرام و قرار رو از اشیاء می گیره. و عرض شد که هستی اشیاء بر اساس این جنبش، این جوشش، این به وجد آمدن، این بیقرار شدن در برابر اون کلام عاشقانه الهی است. خب این تا اینجا این آتش عشق از کندر نی فتاد، جوشش عشق از کندر می فتاد، نسبتش با نی و می و تمام حقیقت اشیا توضیح داده شد. اگر نکته‌ای باشه خدمت شما باشیم و الا وارد بیت بعدی بشیم. من یه نگاهی به فرمایشات دوستان عزیز بکنم. بله، مرحبا. فطرت به معنای جوشیدن که فرمودید هست، حالا فطرت یه معنای خیلی زیبای دیگری هم داره. آقای کاظمی عزیز ما به کلمه فطرت توجه کردن، اون کلمه فطرت رو هم خدمت آقایان عزیز خودم عرض بکنم. فطره موقعی که شاخه‌ای نرم، تازه، جوان و نازک از پوسته درخت شکافته میشه و بیرون میاد، عرب این رو میگه فطره، روییدن از درون درخت با همون ریشه و اتصال و اساس و مایه‌ای که اون درخت رو تشکیل داده، این فطره خواهد بود. حالا فطرت معنای بسیار مهم و زیبایی است و ما جاهای دیگه هم با این معنا کار خواهیم داشت. بله، اینم که فطره به معنای جوشیدن آمده، چون آب از درون این سنگ ها، از باطن اینها در درون چاه می جوشه و بالا میاد، از این جهت فطره اونجا به کار رفته. فرمایش آقا صدالدین هم فرمایش خیلی خوبیه، نکته ایه که بر مناسب این معنایی که عرض کردیم هست. اجازه بدید ببینم آقای علاقین چی فرمودن. بله، عرض کردم اونجا که عرض کردم اگر عاشق باشی و معشوق ببینی، من مثال دیگه ای برای شما بزنم. اگر گفتند آقا این معشوق موقعی که اخ میکنه یه زیبایی از خودش نشون میده، موقعی که لبخند میزنه یه زیبایی دیگه ای از خودش نشون میده، موقعی که او رو از این زاویه ببینی زیبایی از اون نشون داده میشه، موقعی که از اون زاویه ببینی زیبایی دیگه ای نشون داده میشه، همه که با هم هستن همه را یک جا داره، اما همه یک جا بودن یک زیباییه، هر کدام تک تک جدا جدا نشان داده شدنشون زیبایی دیگری است و اقتضای دیگری داره. من الان برای آقای علاءالدین اگه بخوام این نکته رو توضیح بدم، توجه بکنید، اگر مهر با قهر در کنار یک دیگه باشن، این مهر با قهر میخوان در کنار یک دیگه آشکار بشن، در کنار یک دیگه آشکار هم میشن، اما یه اتفاق میفته، چون مهر کنار قهر هست، اون گونه که مهر ویژگی هایی رو میطلبه، بازی های مهرورزانه ای رو اقتضا میکنه، چون در کنار قهر نشسته، امکان ظهور رو بهش توجه و آشکار شدن پیدا می‌کنه. قهر هم به همین صورت در کنار مهر. حال اگر تنزل کرد این زیبایی و این زیبایی واحد در دامن کسرات خود رو نشون داد، جایی فقط مهر رو نشون داد و جای دیگه‌ای فقط قهر رو نشون داد، اون جایی که مهر رو نشون میده، البته همه جا همه اسماء الهی هستن، منظورم اظهار و آشکار شدن میشه، اون جایی که مهر آشکار میشه، در آشکار شدن خودش، اون لوازم، اون نکات، اون ظرائف، اون بازی‌های مهرورزانه ای که در کنار قهر امکان آشکار شدن نبود، امکان آشکار شدن پیدا میکنه. پس آمدن اون وحدت به کثرت، پراکنده شدن و تطور پیدا کردن اون زیبایی در اشیاء از این جهت مورد توجه و اهمیت. و البته باید به این مطلب که عرض کردم دقت کنید، تمرکز کنید، انس بگیرید، انشاءالله که مطلب روشن‌تر بشه. خب این تا اینجا آقایان من، عزیزان من، اجازه بدید من فرمایش دیگه دوستان ببینم دارن. نه، سخن از محدودیت نیست، سخن از عشق بود و دو طرف عشق که توضیح دادم، همونها اگه بیاد همین چیه جواب میده، نیازی به محدودیت و اینها نیست. تمام آقای توحیدی نیا پرسیدن آقای محبت های به خانواده، محبت های به افراد، تمام اگه محبت باشه، اگه عشق باشه، با همون نکته‌ای که جناب نظامی بزرگ گفت، گفت باید حساب احساسات در وجود ما جدا بشه. ما خیلی از احساسات رو عشق میگیریم و این موجب بدنامی عشق. عشق بسیار زیباست، عشق آینه بلند نور است. توجه بکنیم، عشق باشه، محبت باشه، تمام محبت هایی که در هستی جاری و ساریه، مثلا فرض بفرمایید یه پدر بزرگ نوهش رو دوست داره، یا یه نوه پدر بزرگش رو دوست داره، یا یک جانوری به خانواده خودش احترام میذاره، یا شما جرعه آب مینوشید و اون آب به شما محبت میکنه، با شما ارتباط برقرار میکنه، شما رو سیراب میکنه، تمام محبت هایی که در اشیاء عالم جاری است، چه ما اسمش محبت بذاریم چه اسمش محبت نذاریم، همه ظهور و بروز این محبته. محبت خانوادگی، محبت ها، تمام اون محبت ها و عشق ها که سراسر نورند و خاکی، ظهور و بروز این عشق و محبته. دیگه ما محبت و عشق دیگه ای در هستی نداریم، همه پیاده شده، تنزل شده، بهره برده از این محبت و عشق الهیه. بله. نخه کثرت بر وحدت هیچ اضافه ای هم نداره. حالا باید مطلب تو مرحله کثرت و وحدت کتاب و اصول فلسفه انشاءالله توضیح داده بشه خدمت عزیزان خودم، حالا یا اصول فلسفه یا جای دیگه باید بحث وحدت و کثرت اونجا مطرح بشه. عرض به خدمت شما فرمودن ممکن است خود به محل خودش اشتباه واقع، یعنی چیزی را دوست داشته باشیم. بله این را عرض کردم خدمت، حالا آقای رفیعی این سوال رو پرسیدن، عرض کردم ممکنه همه هر موجودی عشق حقیقی و محبت حقیقیش متوجه رب خودشه. رب اون موجودی بود که تمام اون چی زیبایی که این شی از او لذت میبره در وجود اون رب متمرکزه و همه گم شده شون همون رب خودشون، در جستجوی رب خودشون. اما ممکنه آدرس ها اشتباه داده بشه، شیطان کارش اشتباه آدرس دادن، قوای شیطانی عالم کارشون اشتباه آدرس دادن، آنها که عشق و محبت رو به سمت انحطاط میکشونن کارشون اشتباه آدرس دادن. این اشتباه آدرس دادن یعنی چیزی را در جای جستجو کردن که در اونجا یافت نمیشه. دنیا زدگان که قسمت سوم اون مردمان بودند که در مخاطبت نی واقع شدن، دوچار همین سرگشتگی و اشتباه شدن و در دنیا غرق شدن. اون حقیقت رو اینجا جستجو میکنن در حالی که در اینجا یافت نمیشه. حالا انشاءالله این مطلب بعد تا حدی روشن شده بشه. بریم سراغ بیت بعدی. بله وقت داریم، بیت بعدی رو هم بخونیم، اگه بیت بعدتریش هم بخونیم با توجه به اینکه فردا هم دیگه باید جلسه پایان بشه خیلی خوبه. میفرماد نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. نی حریف هر که از یاری برید، بیت های قبلی گفت هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. جای دیگه فرمود سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. اینجا هم همین رو میگه، میگه نی در حقیقت اون کسی است که با این نغمه های خودش همراه میشه، بلکه راهبر میشه برای هر کسی که از یار و محبوب حقیقی خودش دور مونده و از او محروم مونده. این بیان نی. و اینجا یک نکته روشن میشه و اون این که نی دوست‌ترین بر همه چون همه از اون یار و محبوب خودشون بریده شدن، جدا شدن، دور شدن و به این خرابکده عالم ماده تبعید شدن. همه این دوری و مهجوری رو دارن میچشن. از اینجا که میگه نی حریف هر که از یاری برید، معلوم میشه که نی با همه دوست ترین، برای همه دمساز ترین، با همه رفق و رفاقتی داره که این رفق و رفاقت سبب همراهی و تبعیت نی میشه تا بتونه اونها رو به اون حقیقت محبوب و حضرت نینواز راهنمایی بکنه و برسونه. این ویژگی نیه که نی به هر موجودی و هر انسانی مهربانتر از خود اون موجود و یا هر موجود دیگری نسبت به اون موجود از همه مهربانتره. نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. پرده ها میتونه ناظر به مقاماتی باشه که حضرت نی که ولی کامل الهیه پشت سر گذاشته و واجد و شامل اون مقامات الهی و مراتبه. هیچ اشکال نداره این معنا کاملا سر جا خودش صحیح. و میتونه نی پرده هایش همون پرده هایی باشه که در اون موسیقی قدیم از این پرده ها یاد می شد و نغمه ها در 12 نغمه و 12 پرده با عدد مقدس 12 آشکار می شد و اون 12 نغمه و آهنگ نی یا مقامات ولی الهی باعث می شد که محدودیت ها و قیود این رهرو، این سالک، این کسی که دل داده و در صدد رسیدن به وصال محبوب هست برداشته بشه، از سر راه او کنار گذاشته بشه. این نکته ایست عنایت اولیای الهی در حرکت در کنار اونها و با اونها دستگیر اون چیزی که میگه مدد راه همت طلب از باطن پیران سحرخیز. اینها همش به همین معناست که اونها با اون مقامات و با اون مراتبی که دارند وقتی ما با اونها همراه میشیم، تبعیت اونها رو میپذیریم، شنوای نوای اونها میشیم، این محدودیت های ما رو بر میدارن، قیود ما رو کنار میذارن و ما رو با خودشون همراه میکنن. این یک معنا هست برای این که پرده هایش پرده های مادری. پرده هایش پرده های مادری میتونه به یه معنای دیگه هم باشه. ما بسیار اسرار در درون وجودمون نهفتیم، بسیار گوهرها در وجود ما نهفته شد، بسیار معایب و نقص ها و آلودگی ها هم در وجود ما نهفته شد. نی با اون نغمه خودش، با حضور خودش در میان انسانها، با بپا کردن این جوش و خروش، این شوری که در سر انسانها می اندازه، باعث میشه که اون نقصها، اون محدودیتها یا اون گوهرها و اون استعدادها آشکار بشه، دیده بشه. بدون حقیقت نی انسانها حتی خودشون، گوهرهای درون وجود خودشون، نقص ها و عیب هایی که در وجود خودشون نهفته هست رو نمیشناسن و نمیدونن. مولوی جایی مثال خیلی خوبی میزنه. مولوی میگه که آب جو بسیار صاف درون جو حرکت میکنه و با این صافی که آب جو در جو حرکت میکنه میگه من چقدر صافم، چقدر زلالم، کافیه یک سنگ درون جو بیفته، اون وقت اون گلولای، اون ناپاکی ها که زیر این جوی خود رو مخفی کرده و رسوب کرده بالا میاد، خود رو آشکار میکنه و تمام فضای آب اون جوی رو غبارآلود میکنه. این در حقیقت پرده برداریه، آشکار کردن اون اسرار. به چه غرض، به چه انگیزه؟ تا این عیبه ها، نقص ها یا استعداد ها و گوهر های نهفته در زیر وجود و در نهان جوی انسانی آشکار نشه، اون چه باید از صافی صفا و حقیقت نی شدن در انسان پیاده بشه امکان تحقق پیدا نمی کنه. پس این جمله نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید، پرده های ما میتونه به معنای اون پرده هاییست که بر اسرار و استار وجود خودمون آویختیم، استار و پرده هایی که بر این رازها در وجود ما کشیده شده. بعد میفرما همچون نی زهری و تریاقی که دید، همچون نی دمساز و مشتاقی که دید. نی از اونجایی که از خود خالی شد و سراسر آشکار کننده نفخه و نغمه حضرت نینواز و حضرت محبوب شد، تمام آنچه درون محبوب هست از طریق نی آشکار میشه و نی هیچی از خود بر اون نغمه و نفخه نمی افزاید. نتیجهش این میشه تمام صفات حق در نی آشکار میشه. انسان کامل میشه آینه تمام نمای حق، تمام حق در او آشکار میشه، هم صفات قهر و هم صفات لطف، هم صفات جلال و هم صفات جمال، هم غضب هم رحمت، همه در وجود او آشکار میشه. رضا میفرماد همچون نی زهری و تریاقی که دید. این صفات که در وجود او آشکار میشه، هیچ، روی این تاکید میکنم، هیچ منافاتی با این نداره که او سراسر عشق، سراسر مهربانی، سراسر محبت. خوب گوش بدید، این وجودی که سراسر عشق، سراسر مهربانی، سراسر محبت، در مواجه شدن با انسانها ناپاکان بستگان به عالم، آنها که دل در گرو خس و خاشاک و آلودگی ها بستن، اونهایی که دست از تعلقات برنمی دارن، این نوا و نغمه‌ای که میخواد انسان را از این آلودگی ها پاک کنه، این تعلقات رو به ضرر و تهدید برای خودشون میگیرن، برهم زننده اون چیزی میگیرن که باهاش انس گرفتن، بهش وابسته شدن. اینجاست که اونها دشمنی رو با حقیقت نی آغاز میکنن و با نوای عاشقانه نی خصومت میبرزن. نوای نی اگرچه سراسر مهربانی، شادی و عشق و وعده وصال و شکایت از فراقه، ولی برای این دسته که کافران به نوای نی هستن، همین نوا گوش آزاره، آزار دهنده است، دفع کننده است، منکوب کننده است، و لذا برای کافران میشه زهر، درد آور، ناگوار، و برای مؤمنان یعنی دلدادگان به این نوا، هر کلمه ای رو دقیقا با همین معنایی که میگم بفهمید، دلدادگان به این نوا و مشتاقان به سال، نوای نی پادزهره، آرام بخشه، آسایش آوره، درد فراق رو آسان میکنه، تحملش رو، وعده وصال میده. از این جهت نی هم زهر است و هم تریاق، در حالی که نی یک حقیقت. هر کسی از ظن خود شد یار من، این مطلب رو برای ما آشکار میکرد که کافران از ظن خودشون با حقیقت نی آشکار میشن و مؤمنان نیز هم. همچون نی زهری و تریاقی که دید، همچون نی دمساز. دمساز ناظر به همین بیت قبلی بود، نی حریف هر که از یاری برید، یا آنجا که گفت سینه خواهم شرح شرح از فراق. دمساز یعنی نغم سردهنده و در این حال همدم شدن با اشیا و با آنها انس گرفتن، پرواز دادن جانها با این رفاقت و همدم شدن و دمساز شدن و نوار و سر دادن. پس همچون نی دمسازی که دید که در اون انس خود با اشیا، اشیا رو پرواز بده. پیامبر گرامی اسلام روی به امیرالمومنین کرد، گفت علی جان اساس و اس کار من حب و عشق، اسی اس اساس کار حب و عشق و زیبایی است. پس همچنین دمسازی. و مشتاق چرا گفت به نی؟ مشتاق یه معنی داره، کسی که زیبایی رو درک کرد محبت به سراغش میاد، ولی اگر از اون زیبایی محروم شد دور شد مشتاق میشه، اشتیاق به سراغش میاد. اشتیاق دوست داشتن است، همراه نرسیدن، همراه محروم شدن، همراه طلب برای رسیدن. پس در اشتیاق فقدان نهفته. حال نی مشتاق کیه؟ چی رو دوست داره؟ همه اون اشیاء، اون زیبایی هایی از حق رو که در درون وجودشون آشکار کرده بودن. در نی اشتیاق حق به اون زیبایی ها آشکار میشه. نی از خود چیزی نداشت. نی اگر دمساز هست و یا مشتاق هست، این دمسازی و مشتاقی مال نینوازه که در نی آشکار میشه. بنابراین اون اشتیاقی که در نی وجود داره به انسانها، برای اینکه انسانها رو با خود همراه کنه و از محرومیت ها و محدودیت ها نجات بده، اون اشتیاقی است که حضرت نینواز داره و از طریق نی اون اشتیاق رو به اشیاء و به انسانها ابراز میکنه. من این چند بیت رو از نینامه جناب جامی بخونم. امروز طولانی شد، اما به این جهت که برسیم مطالب رو خدمت شما عرض بکنیم و فردا بقیه ابیات رو عرض بکنم. در نینامه جناب جامی که خدمت شما تقدیم شد چند بیت آمده. نی اینگونه میگه، میگه گاه شرح مهنت هجران دهم، بیدلان را داغها بر جان نهم. اونهایی که به مقام بیدلی رسیدن و از اشتیاق در سوز و گدازند، با شرح مهنتی که نی میده سوز و گدازشون افزون میشه. گاه آرم مژده قرب و وصال، بخشم اهل ذوق را صد وجد و حال. و در این حال مژده قرب و وصال حق و حضرت نینواز رو بیان میکنه و اهل وجد و حال رو به شوق میاره. نکته بیت بعدی بیت مهمیه. هم شرایع را بیان من میکنم، تمام دستورات شریعت و دین، همه اینها بیان نیه برای اینکه انسانها رو بتونه به اون حقیقت نینواز واصل کنه. هم شرایع را بیان من میکنم، هم حقایق را بیان من میکنم. هست از این خوش نغمه های جانفزا، مثنوی در شش مجلد یک نوا. تمام شش دفتر مثنوی، بلکه تمام قرآن یک نوا و یک نغمه از حضرت نینواز هست که بسط و تفصیل پیدا کرده و یک کلامه که این گونه مفصل شده. حال با همه این عرایزی که گفتم بحث امروز تمام بشه، من به فرمایشات دوستان هم توجه بکنم، خدمت آقایون باشم. بله، فرمایش آقای کاظمی فرمایش خیلی خوبیه. اجازه بدید من این فرمایش رو نگه دارم، چون آقای کاظمی یه فرمایشی گفتن در بین این درباره این که اون چه انسان مدرن از غربت و تنهایی و رها شدن در هستی داره بیان میکنه، ارتباطش با اون چه عرفا از این غربت و فراغ در هستی بیان میکنن چیه. انشاءالله من فردا فرصت بکنم. ما قرار بود از اول که این ابیات رو میگیم به این گوشه های ارتباط این ابیات با انسان شناسی و حقیقت انسان در جامعه مدرن هم اشاره بکنیم، اما خب خود این مطالب انقدر سنگین و وسیع بود و تازه ما گوشه ای از اونها رو عرض کردیم، به همین جهت نمیشه مفصل وارد این ارتباط ها شد. اما انشالله فردا این فرمایش آقای کاظمی رو نگه داشتم. نکته بسیار مهمی آقای کاظمی عزیز ما فرمودن، فردا خدمت شما هستم در این باره عرض میکنم. اون فرمایش دیگه‌ای که خانم داروی فرمودن، بله، این که میگید شعر داریم و استدلال نداریم، شعر منظورتون چی؟ اگه منظور شما از شعر نظمه، نظم که حقیقت شعر نیست، اگه منظور شما از شعر اینه که ما اینجا یک کلام خیالی خوندیم، از تعقل و از حقیقت در کلام مثنوی خبری نبود، به گمانم مقداری ظلم کردیم. از اول که بیان شد تمام سعی من در این بود که بتونم اون حقیقت نهفته در کلام مولوی رو آشکار بکنم و بیان تخیلات نیست. تخیل و شعر جاییه که صرفاً تصویرگری شاعرانه میشه، در حالی که این همه محتوا و معانی عالی در خلال این بیانات مثنوی بیان شد. اینم که میگید ما استدلالی ندیدیم، دنبال این هستید که بگیم این مقدمه اول، این مقدمه دوم، این نتیجه. اگه منظورتون اینه که این استدلال در جای دیگه حتی در کلمات حکما هم به این نحو یافته نمیشه، مطلب اینه کسی که میتواند استدلال ها رو بفهمد، همین امروز که ما گفتیم آفرینش بر اساس عشق است رو میتونه با استدلال باز کنه، روشن کنه و برای خود آشکار کنه. تمام موادی که برای یک استدلال لازمه در خلال اغلب این بیاناتی که این روزها خدمت شما عرض کردم وجود داره و این شمایید که میتونید اینجا استدلال رو با شعر و فهم رو با شوق همراه کنید. قرار نیست این دوتا از هم جدا بشن و جدا شدنش مال محدودیت ماست. این دوتا میتونن با هم باشن. عرض به خدمت شما، بذاری بیانم دیگه چه فرمایشی فرمودی؟ بله، دلیل چی؟ دلیل اینکه زیبایی خوبه؟ دلیل میخواد اصلا خوبی یعنی چی؟ غیر معنای زیبایی برای این چه دلیلی بیاریم؟ ما چیزی رو نسبت نمیدیم. این که زیبایی خوب است که نیاز به دلیل نداره. مگه خوبی معنای جز زیبایی داره؟ چه معنای دیگه ای میشه براش جستجو کرد؟ بله، حالا فکر میکنم یه بار دیگه مطالب رو بازبینی کنید، بهش دقت کنید، نکته های توش رو بهش توجه بکنید، شاید انشاءالله این محدودیت برداشته بشه. این احتمالم وجود داره که من این کلام شما رو، منظور خانم دارویی رو، هنوز متوجه نشده باشم. اگه میتونید تو اون گروهی که وجود داره مفصلتر برام توضیح بدید و بفرستید، میتونیم یا تو گروه جواب بدیم اگه فرصت نشد، و یا اگه فرصت شد که فردا سر کلاس لطف کنید برام بنویسید، توی چه تو گروهی که برای مثنوی زده شد، چه اون گروهی که برای کلاس اصول فلسفه وجود داره، میتونید اونجا مطالبتون رو بیان بکنید تا من فرمایش شما رو بیشتر بفهمم. الان فکر میکنم متوجه فرمایش شما نشدم. عرض به خدمت شما، پرده ها حجاب های مخلوقات با خالق هم، حجاب های مخلوقات با خالق همون محدودیت ها بود، همون استار بود، همون نقص ها بود که باید دریده میشد. دو تا تفسیر دادیم دیگه، یکی محدودیت ها، یکی پرده هایی که بر روی راز هاست. محدودیت ها همون حجاب های مخلوق با خالقه که آقای الله دین فرمودن. عرض به خدمت شما که نه دیگه، ببینید با کن فیکون همه زیبایی ها در اشیا آشکار میشه، اما اشیا که همه در دنیای مادی که ما باهاش سر و کار داریم نیستن. هستی خیلی وسیع تره و دنیا بخش بسیار کوچک و نازلی از هستیه. همه اون زیبایی در دنیا اصلا جا نمیشه، امکان نداره. اگه جا میشد آفرینش عوالم دیگر لغو بود، یاوه بود. این که میفرمایید که پس همه زیبایی تو دنیا هست، نه، اینجوری نیستش. دنیا رو بذارید کنار، بگید طبیعت، چون دنیا با طبیعت متفاوته. نباید به طبیعت بگیم دنیا، معنی دنیا با طبیعت یه تفاوت‌هایی داره. بگیم طبیعت، بگیم هستی سرشار از زیبایی است، اما همه اون زیبایی که در طبیعت جا نمیشه، آشکار نمیشه. بله، خب بله، حالا فرمایش دکارت و اینها هم خوبه. نمیدونم، باید یه وقتی بشینیم حرف دکارت رو تحلیل کنیم، بررسی کنیم و ببینیم که آیا دکارت از پس اون کاری که میگه بر اومده یا بر نیامده، و یا مثنوی اون چیزی که میگه رو تونسته اثبات بکنه یا نتونسته. نکته ای که هست اینه که ما اون فکر کردنی که توی مثنوی هست رو فرا بگیریم. مثنوی یه نوع تفکر داره، یه نوع مواجه شدن با حقیقت داره. این رو که میگم روش شناسی اندیش هست که خدمت شما عرض میکنم. نباید توقع داشته باشیم وقتی سراغ مولوی میریم همان گونه که مثلا بوعلی یا دکارت یا کسی دیگری گام به گام اندیشه رو توضیح میده، اینجا هم توضیح. این یه نوع دیگه از اندیشیدن، نحوه دیگه از مواجه شدنی با حقیقته. و ما برای اینکه توانمند بشیم در مواجه شدن با حقیقت، باید بتونیم تمام این شیوه ها رو بیاموزیم، تجربه کنیم، از خلال همه اونها با حقیقت آشنا بشیم و مواجه بشیم. این کمال اندیشه ما رو به همراه میاره، هم بتونیم اون رو سر جای خودش، چه دکارت باشه چه بوعلی باشه چه هر کسی دیگه، خوب بفهمیم، و هم بتونیم کلام مثنوی یا قرآن رو با اون منطق خاص خودش متوجه بشیم. اینجاست که ما به هیچ یک محدود نشدیم و توانستیم زیبایی هر کدوم سر جای خودش. اگر سراغ نان بریم توقع آب داشته باشیم، سراغ آب بریم توقع نان داشته باشیم، از زیبایی هیچ یک بهرمند نمیشیم. من اینجور فکر نمی کنم که اینجا استدلال و برهان وجود نداره، بلکه برای فهم این استدلال و برهانی که در کلام مولویه، یه نوع نگرشی لازمه، یه ذوقی لازمه، یه نزدیک شدن و قرابتی به مولوی لازمه تا اون حرف فهمیده بشه، اون حرف صفا و صدقش برای ما آشکار بشه. به گمانم این امکان داره. بله، حالا تو این عرایزم سعی کردم تو این چند روز هم این رو نشون بدم. انشاءالله فردا بیشتر خدمت دوستان هستم. وقت شما رو گرفتیم. عرض به خدمت شما این که میگید روش عرفانه، عرفان روش نیست، عرفان یافته، عرفان فهمیه که اونا از حقیقت پیدا میکنن. و وقتی مطلب در ساحت فکر و بیان پیاده میشه، اونجا دیگه جای استدلال و برهانه. مرتبه بالاتری از او دیگه جای استدلال و برهان نیست، هر کدوم سر جای خودشون. و من فکر میکنم که همه اینها رو مولوی در کنار یک دیگه و همه خیلی از بزرگان ما در کنار یک دیگه جمع کردن. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امروز وقت دوستان عزیز زیاد گرفته شد، انشاءالله فردا خدمت شما باشیم. آقای الله نین میفرماد که فردا ما دانش